بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شماست، برنامه‌ای که به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه و همکنون در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه هستیم. شرایط و موقعیت و ظرفیت برنامه به گونه ایست که تمام هم و غمش خدمت به شما عزیزان و بزرگواران و اسم اون هم پرسمان هست. شما میتونید سوالات خودتون رو در مسیر و فضای مباحث اعتقادی ارسال بکنید، مطرح بکنید، حالا از طریق پیامک، از طریق تلفن که همکاران عزیز و بزرگوار اون رو وصل میکنن و انشالله که بتونیم از این طریق هرچه بیشتر در خدمت شما بزرگواران باشیم. خب در خدمت استاد عزیز و بزرگوار دانشمند محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم، بهرمند میشیم انشالله استاد عزیزمون ورودی داشته باشن. عرض سلامی خدمت شما بزرگواران. اگر نکته و مقدمه لازم هست انشالله مطرح میکنن و بعد هم با کسب اجازه از این سرور عزیز سوالات شما عزیزان که پیش روی ماست مطرح میکنیم و همه از این فضای علمی بیشتر بتونیم استفاده بکنیم و بهرمند باشیم. استاد در خدمتیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده از سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات و زحسون، آرزوی قبولی طاعات و عبادات دوستان در این ماه شریف و در این شبهای قدر و آرزوی سلامتی و برخورداری از فیوزات و برکات بقیه ماه. دهه آخر ماه مبارک رمضان یک دهه ویژه است. پیامبر دهه دوم که وارد میشد دیگه کمر محکم میبستند و رخت ها رو جمع میکردند و کل این دهه رو معتکف میشدند تو مسجد. براشون از خودم که اون چیزهای خرما یک تختی درست کردند، سریر درست کردند. الان اونجا یه ستون هست به نام استوانه تو سریر که پیامبر کلا تو مسجد بودن این ده روز آخر رو. و ایام بسیار مهم است. مهمترین نکته که تو این ایام بیشتر تو دعاها وارد هست، در هر شب ماه مبارک رمضان یک دعا بود، اما در دهه آخر این دعا دو سه بار تکرار میشه. اعوذ به جلال وجهك الکریم ایام قضی انی شهر رمضان او یطلع الفجر من لیل هذه حاضه و لکه قبلی طبعتون او زنبون تعذبون علیه. این در دهه آخر سه چهار بار تکرار میشه توی دعاهای دهه آخر. معنیش اینه که خدایا من به تو پناه میبرم که ماه مبارک رمضان بر من بگذره، بلکه حتی همین شبی که درش هستم صبح بشه و هنوز گناهی بر من باقی مونده باشه که تو میخوای به خاطر اون گناه رو عذاب کنی. حقیقت اینه که اگر خدای نکرده ما در ماه مبارک رمضان کوتاهی کنیم و که درهای رحمت خدا باز است که شیاطین در قل و زنجیر هستن و خلاصه اون رحمت خداوند همچون باران رحمت خداوند سیلاسا میبارد بر ما، اگر بهره نبریم دیگه امیدی نیست، مگر اینکه انسان در موسم حج در موقف عرفات اونجا مثلا حضور داشته باشه و اونجا بتونه کاری بکنه، وگرنه دیگه باید صبر کنه تا سال آینده و ماه مبارک رمضان آینده. انشاءالله که دوستان از این شبهای باقی مونده بهترین استفاده ها رو داشته باشن و اعمالی که هست، توجه، قرآن خوندن، اطعام دادن و افطاری دادن، به داد بینوایان رسیدن و پرهیز از گناه که بهترین عمل پیامبر فرمودن البرع و عن محارم الله، گناه نکردن در این ماه بهترین عبادت. انشاءالله که دوستان موفق باشن.
انشاءالله. با دعای خیرتون استاد عزیز و بزرگوار. استاد عزیز 0912 و 9275 آخر شماره این عزیز ما هست که سوال کردن که میگن که غیبت کردن باعث کم شدن ثواب روزه میشه. خواهر و مادرم جلوی من خیلی غیبت میکنن. من چه کار کنم؟ اصلا غیبت چی هست؟ این رو گفتن دقیقا توضیح بدید.
بله. غیبت وارد است از این که انسان پشت سر برادر یا خواهر مؤمنش سخنی بگی که اگر جلوش بگه ناراحت میشه. بله. بشنوه ناراحت میشه. بیم یه غیبت. پیامبر فرمودن ذکر که اخوک به ما تکره. سوال کردن غیبت چیه؟ ظاهرا ابوذر سوال کرد. پیامبر فرمودن ذکر که اخوک به ما تکره. که دنبال برادر یا خواهرت سخن بگی که خوشش نمیاد. میشه غیبت. حالا اگه اون کار انجام داده باشه اسمش غیبته. و اون عیب درش نباشه وقت میشه بهتان و افترا و تهمت که خیلی بدتر از غیبت. این معنی غیبته. اما آثار و پیامدهای غیبت خیلی زیاده. وقتی کسی غیبت میکنه از کنم که در قیامت اعمال خیر این غیبت کننده رو به حساب غیبت شونده میذارن و اگر عمل خیری باقی نمون گناهان غیبت شونده رو در نامه عمل غیبت کننده میذارن، چنانکه خود شنونده غیبت هم یکی از دو غیبت کننده هست. آقا میرون فرمودن سامع القیبه احد المقتابین. شنونده غیبت خودش یکی از دو غیبت کننده. چرا؟ چون اگه شنونده نباشه که غیبت کننده نمیتونه غیبت کنه، با خودش که نمیتونه حرف بزنه. کسی گوش نکنه اونم غیبت نمیکنه، پس کسی هم گوش میکنه خودش غیبت کننده حساب میشه. و پیامدش خیلی زیاده. در روایت داریم که اگر غیبت کننده توبه بکنه و از دنیا بره، آخرین کسی است که وارد بهش میشه، و اگر بدون توبه از دنیا بره اولین کسی است که وارد جهنم میشه. و دیگه حالا این روایاتش ما داریم، مثلا الغیبت اشد من الزنا و روایت از این دست که خیلی، به هر حال غیبت از گناهان کبیره مسلم، بدون تردید غیبت از گناهان کبیره و باید پرهیز کرد. اما اینکه برادر خواهر یا اقوام غیبت میکنن، خب اولا یه انسان باید حتی المقدور تو اون جلسه نره. وقتی هم که رفت خب میشه در درجه اول تکلیف اینه که انسان دفاع بکنه از اون غیبت شونده، و بهترین راه اینه که شما بحث عوض کنید. همین که میرید اونجا میبینید که دارن عرض کنم که گوشت یکی از مؤمنین رو میجوند، چنان که قرآن میفرماید که لا یقتب بعضکم بعضا ان یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. اگر دارن گوشت برادر خواهر مردشون رو میخورن، شما مسیر رو عوض کنید، فورا از مادر دستوری غذا رو بپرسید، یا بگید مثلا فلان مشکل بیماری دارم، فورا شروع میکنه براتون نسخه پیچیدن. کلا دیگه بحث عوض میشه. بگید مثلا فرض کن من گاهی سرم درد میگیره، حالا یا هر بیماری که داری، اما مثلا فرض کنید که عرق میکنم مثلا، چیزی از این قبیل، اون دیگه میره تو سراغ نسخه پیچیدن و دیگه از اون غیبت منصرف میشه. مثلا بحث علمی، بحث دینی نامطرح بشه. بعد هم سر فرصت خوبه که انسان بنشینه و این مسئله رو مطرح بکنه، حتی کارهای فرهنگی انجام بشه، مثلا بروشورها و تراکت‌ها و نمیدونم مثلا تابلوهای خیلی زیبایی راجع به غیبت. مثلا روایت در غیبت خیلی زیاد هست، حالا آیه تو قرآن هم هست، ولی ویل لکل همزه لمزه. اما اون آیات و روایاتی که راجع به غیبت هست اینها مطرح بشه غیر مستقیم، یا کتابهایی که هست، کتابهایی که در زمینه غیبت هست که خیلی فراوان هست، کتابی که راجع به گناهان کبیره هست مثل کتاب شهید دستقیب. اینا میخواد تو خونه باشه، یا شواش اهل خونه از غیبت صرف نظر میکنن، چون یه گناه بی لذت، یه گناه بسیار بزرگ و بی خاصیت یعنی برای خود انسان. چرا انسان باید کاری کنه وقتی در قیامت وارد صحنه محشر میشه، نامه عملش دستش میدن، میگه خدای این نامه مال من نیست، من حج رفتم، من نماز شب خوندم، من روزه گرفتم، من اهل مثلا بیهجابی نبودم، من اهل شرب خمر نبودم، اینا چی نوشتن اینجا؟ میگن نه، نامه مال خودت، غیبت فلانی کردی گناهشو به حساب شما نوشتیم، غیبت فلانی کردی اعمالت رو به حساب اون نوشتیم، نامه مال خودت. قبل از اینکه انسان به اینجا برسه خوبه که از کنم از این گناه بزرگ و خطرناک پرهیز بکنه، برایش هم کارهای تبلیغی است. حالا من اشاره کردم و گفتن آثار و پیامدهاش، اگه مادر شما بدونه که این غیبت کردنش چقدر ضرر داره براش، یکی از اون روایتی حالا روایت زیاد هست، شما اونو در اختیارش قرار بدید، خود به خود انگیزش برای غیبت کردن از بین خواهد رفت.
خیلی خوب جناب زمانیان عزیز و بزرگوار، انشالله که توفیقی باشه صداتون رو از آمریکا بتونیم دریافت کنیم، بشنویم و سوالتون رو مطرح کنید. در خدمتیم، بفرمایید.
یکیش عرض کردم، گفتم مادر محمد حنفیه که فرزند حضرت علی علیه السلام بوده کیه؟ فرمودید خولی. حالا میخوام ادامهش بدم یا آقا.
بله، پس سوالتون همینه.
نه، یه سوال دیگه هم دارم.
بله، بلندتر هم بفرمایید، گیرنده رو ببندید، در خدمتون باشیم جانم.
بله، سوال دوم هم اینه که یه روزی من پای تلویزیون ولایت نشسته بودم.
بله.
آقای حسینی قزوینی آیت الله گفتن که در شب عاشورا حضرت امام حسین غسل کردن و نوره کشیدن. من میخوام بگویم ما که این همه معتقدیم که علی اکبر امام حسین از تشنگی خش کرده و آب نبوده بخورن، این جریان چجور انجام شده که غسل کردن؟ آب بوده که غسل کردن و نوره کشیدن. بس سلام.
بسیار خوب، ممنونم.
خودم آیت الله حسینی.
بله، بسیار خوب، سوالتون دریافت شد. اگر باز امری دارید سوال دیگه، در خدمتون هستیم. متشکر هستیم و با جناب علی خداحافظی میکنیم. خیلی ممنون جناب استاد. حالا یه بخش سوالشون که تاریخی هست، ما البته زمین که کمال استفاده رو از محضر جناب علی داریم، ولی جهت اطلاع عرض میکنم که یک برنامه هم پرسمان تاریخی داره شبکه که پنج شنبه شبها، یعنی شبهای جمعه به وقت ایران پخش میشه و در خدمت عزیزان هستیم. در این حال اگر ضرورت هست در مورد مادر محمد حنفیه.
بله، مادر محمد حنفیه همون خوله مادر طایفه بنی حنفیه بود.
بله،
اون طایفه اسمش حنفیه بود که به فرزندمون افرادش مفتن بنی حنفیه.
بله،
چون از اون طایفه بود میگن محمد ابن حنفیه، مادرش خوله بنت حنفیه بود، چون محمد دیگه هم حضرت داشت. حالا گاهی میگفتن محمد اکبر، محمد اصغر، گاهی هم میگفتن این محمد ابن حنفیه، میگفتن که قاطی نشه با اون محمد.
بله،
این محمدی که مادرش خوله از طایفه بنی حنفیه است. بنابراین بله، اون همسر دیگه امیرالمومنین بود و محمد هم شخصیت بزرگی است، شخصیت با عظمتی است، هم رشید و شجاع و قوی و هم آدم متدین و با تقوا و بسیار خوب. مادرش از اون طایفه بود، به اعتبار مادرش در از خونم که عرب رسم بود که گاهی بچه‌ها رو به مادر نسبت میدادن. اینجا نسبت دادنش عرض کردم به خاطر این بود که حضرت دو تا محمد داشت، برای اینکه دو تا محمد از هم تفکیش بشن اون محمد رو میگفتن محمد حنفیه.
حالا سوال دومش هم قائلش مهم نیست که چه بزرگواری فرموده، اما اینکه در مورد شب عاشورا و تشنگی فرمودن،
من چطور توضیح بدم؟ دوستان هرچند که گرچه از روز هفتم آب بسته شد، هفتم محرم،
بله،
و محدودیت های ایجاد می شد، اما اینجور نبود که اصلا آب نباشه در خیمه ها. اولا که چند بار بعد از روز هفتم حمله کردن، این عملیات انجام دادن، آب آوردن. یک بار از خونم که علی اکبر با 30 تا سوار و 20 تا پیاده و 20 تا مشک رفتن حمله کردن، شریعه رو باز کردن، مشکار آب پر کردن، آوردن. اول فضل عباس هم یک بار با عملیات این کار رو کرده و مشکای از آب رو آوردن به خیمه ها، حتی شب عاشورا آب آوردن و محسن فرمود که این آخرین توشه شما از آب هست. چنان که در روز هشتم خود آقا سید الشهدا پشت خیمه ها 19 قدم به سمت قبله برداشت، دستور داد اینجا رو بکندن و چاه آب بسیار خوب و زلال اونجا پیدا شد و استفاده کردن. بعدا این چاه پر شد، حالا یا خود امام حسین دستور داد پر کردن یا اینکه دشمن اومد محاصره، چون خیمه ها محاصره بود، اونا اومدن پر کردن. به هر حال اینجوری نبود که حالا تا روز عاشورا اصلا آب نباشه. بله، در شب عاشورا در خیمه ها آب بوده، به وفور هم بوده، نه اینکه حالا مثلا به همین شکل آورده بودن. اون چی که نکته بعدی اینه که اون چی که واقعا آتش حساب میشه در کربلا روز عاشورا بوده.
بله.
که تشنگی به شدت اذیت کرده، اونم از ظهر به بعد. ولی شما تو مقتلها نسبت به اصحاب امام حسین، نسبت به یاران حضرت هرگز بحث تشنگی رو نمیبینید، مثلا یکی از اصحاب امام حسین تشنه شده باشن. نه، از ظهر به بعده که دیگه یواش یواش تشنگی رو، یعنی از صبح روز عاشورا تا شب دیگه آبی به خیمه ها نرسیده، شب عاشورا رسیده. چه آقای قزوینی فرمودن کاملا درسته، شب عاشورا در خیمه ها آب بوده، روز عاشورا بود که دیگه اصلا امکان به دست آوردن آب نبود، اونم از ظهر به بعد که دیگه گرما زیاد شده بود و جراحت ها و اینها. وگرنه شما همه مقتل ها رو نگاه کنید خواهید دید که در صبح عاشورا و اون ابتدای جنگ که اصحاب امام حسین اصلا می جنگیدن، از هیچ کدام از اصحاب امام حسین بحث تشنگی گزارش نشده. از بعد از ظهر چرا؟ مخصوصا بعضی ها مثل علی اکبر، ابوالفضل و خود آقا سید الشهدا سلام الله علیه، اینها واقعا به شدت تشنه بودن، مخصوصا که دیگه اون اواخر مثلا عصر عاشورا دیگه وقت خیلی یعنی انقدر تشنگی شدید بود که دیگه مثلا هوا تیرسار دیده میشد. پس اون چیزی که شما فرمودن کاملا درسته، شب عاشورا آب بوده، عمده آتش که خیلی هم شدید بوده، روز عاشورا از ظهر به بعد، و هرچند که به شهادت آقا سید الشهدا شما نزدیکتر میشید تشنگی بیشتر میشه، مخصوصا نسبت بچه‌هاش که خب تحملشون کمتر هست، و این دو سنفر که من عرض کردم امام حسین، ابوالفضل و علی اکبر، اینها چشمیشون بسیار شدید.
خیلی خوب، احسن. جناب ولیزاده عزیز و بزرگوار، ما در خدمتون هستیم، از تهران تماس میگیرید و انشالله که سوالتون رو دریافت کنیم. بفرمایید.
سلام باشید خدمت شما و استاد عزیز.
سلامت باشید، در خدمتیم.
خواهشنا خدمت هم هست. دو تا سوال داشتم.
بله.
یکی این که چطور توی 40 روز، من خواهم داشتیدم توی 40 روز اگه دینتون رو برای خدا خالص کنید چنان میشه، اینطوری میشه، ولی هیچ جا نگفتن که چطور باید این کارو کنید. یکی اینه، یکی هم این که ما اصلا چیکار باید بکنیم جز ولایت علی ابن ابی طالب باشیم، یعنی چه اعمالی باعث میشه ما تو ولایت علی ابن ابی طالب باشیم؟ آیا توسله یا پیروی از ایشونه؟ یا نمیدونم، واقعا نمیدونم. من خواستم اینو آجابا منو چیز کنن، راهنمایی کنن که من یه گمراه نشم.
ممنون. اگر امری ندارید با جناب علی خداحافظی میکنیم. لطف کردید، بسیار بزرگوارید و ما شما خداحافظی میکنیم. جناب استاد، خب سوال اولشون معلومه که آقای ولیزاده از اون افراد دغدغه‌مند روشی هستن که خیلی خوب این روش اهمیت داره در زندگی آدم‌ها. دو تا سوالشون هم به این موضوع برمی‌گرده، یکی اینکه 40 روز که گفتن خودتون رو خالص بکنید، چشمه‌های حکمت از قلبتون به زبانتون جاری میشه، روش‌هاش آیا جایی گفته شده، چطوری، به چه شکلی؟ نه
بله، اون چیزی که انسان باید انجام بده اون دیگه از موضوع خارجه، اینکه باید واجبات انجام بده، حرام ها رو ترک کنه، اون از موضوع خارجه. آنچه که در این روایات اومده که من اخلص نفسه لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه، هر کس خودش رو 40 روز برای خدا خالص خالص کند، چشمه های حکمت از قلبش به زبانش جاری میشه. خالص کنی یعنی چه؟ یعنی هر کاری که انجام میده برای خدا باشه، نه تنها واجبات که خب باید برای خدا باشه، اگر نباشه اصلا باطل، گناه کبیر حساب میشه، نماز برای خدا نباشه میشه شرک و میشه ریا، روزه برای خدا نباشه باطل و شرک و ریا، نه تنها عبادات باید برای خدا باشه، این 40 روزی خود چله بگیره، بلکه همه کارهاش. وقتی انسان میخواد برای خدا کار کنه دیگه دروغ نمیگه، چون دروغ خیلی نمیشه برای خدا، دیگه گناه نمیکنه. پس کارهاش، کارهای مثبت 1 و قصدش هم خداست. حتی کارهای عادیش، اگه غذا میخوره قدرت الله غذا میخوره، این خدایا من غذا میخورم که نیرو بگیرم که به تو یا بندگان تو خدمت کنم، من میخوابم که استراحت کنم که توانا بشم برای خدمت به بندگان تو، این میشه برای خدا. اگر همه کارهای انسان برای خدا شد، این برنامه اینه، اینکه چه کار کنه خارج از بحثه، چطور اون کار رو انجام بده موضوع بحثه، کارها فقط برای خدا باشه. اگه این کار رو کرد، این چهله هم خودش بحث داره، این باعث میشه یه انسان به حکمت برسه. حالا بخواد به مراتب بعدی برسه، باز چهلهای بعدی باید اینقدر ادامه داشته باشه که این انسان به اون جایی که ماد برسه برسه. پس درسته، اگر 40 شبان روز انسان همه کارهاش برای خدا باشه، نفسش خالص برای خدا باشه، این فرد به حکمت میرسه. هر کسی به حکمت رسید به خیر کسی رسید.
پس خیلیش برمیگرده به نیت و حسن فاعلی و اون انگیزه های قلبی ما،
نحوه انجام کاره، نه چه کار انجام بدیم. معلومه که کار واجبات رو باید انجام داد، محرم رو باید ترک کرد، مستحبات در حد تمام باید انجام داد. اون بس نیست، بس اینه که همه کارهایی که انجام میدیم، چه واجبات، چه مستحبات، چه کارهای عادی، کارهای معمولی که عبادت هم نیست، مثل خوردن، آشامیدن، خوابیدن، ورزش کردن، همین ها رو هم انسان برای خود انجام بده و این میشه اون چله‌ای که تو رواس اومده.
استاد عزیز، حالا چیکار کنیم؟ به قول ایشون همه ما که ولایت مدار باشیم، جز اهل ولایت باشیم و این تبعیت رو داشته باشیم، اینجا چه نکته‌ای هست؟
ولایت معنی قربه.
بله.
خب قرب همینجا دیگه قرب مکانی و قرب این چیزها که نیست، ما نزدیک حضرت بریم. خب حضرت از دنیا رفتن، منظور قرب مقامی است، یعنی کاری کنیم که اعمال ما، رفتار ما هرچی به حضرت نزدیک تر بشه. این میشه ولایت. مثلا خود ولایت دو چیز که کنار هم باشن یا پشت سر هم باشن، یا اینا نسبت به هم ولایت دارن. خود ولایت معنی قربه. هرچی که ما نمازمون، روزمون، عبادتمون، گفتارمون، کردارمون، اخلاقمون به مولا نزدیک تر بشه، ما تحت ولایت او بیشتر هستیم، بیشتر به ولایت رسیدیم. و هر چی اعمال ما از دورتر باشه، ما از لحاظ ولایت از فاصلمون بیشتر هست. حالا چیکار کنیم؟ تو قرآن چند جا این مطلب رو مشخص کرده، از جمله آیه 59 سوره مبارکه نساء: و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. هر کس که از خدا و پیامبر اطاعت کنه، و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله، این با کسانی خواهد بود که مورد انعام ویژه خدا قرار گرفتن، مثل امیرالمومنین، مثل پیامبر و فرزندانشون، و با کسانی خواهد بود، با پیامبران خواهد بود، با صدیقین، با شهدا و صالحین خواهد بود، و اینها دوستان خوبی هستند. پس راهش اطاعت از خدا و پیامبر هست. یا در اون آیه کریمه داریم که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. پیامبر بود که اینا میخوان راست میگن خدا رو میخوان دوست داشته باشن، که خود ولایت هم به معنی دوستی به معنا هست، از تو اطاعت کنن، به دستورات پیامبر عمل کنن، اون وقت محبوب خدا میشن و خدا آنها رو دوست خواهد داشت و گناهانشون رو هم خواهد بخشید. پس چیکار کنیم که تحت ولایت امیرالمومنین باشیم؟ کارهامون رو به اون نزدیک بکنیم، شبیه او باشه. در اون نامه 45 نهج البلاغه که به عثمان بن حنیف نوشته حضرت، شون سرزنش میکنه که چرا در مجلس شرکت کردی که در مهمانی شرکت کردی که فقرا راه نمیدادن، مجلس عروسی بوده، من از تو انتظار نداشتم چیزی از این قبیل. اونجا میفرماد امام شما از قضا به یک قرص نان جو بسنده کرده، از لباس هم به دو تا پارچه، یکی به کمر میبنده که به شونه میندازه. اونجا میفرماد الا فانکم لا تقدرون علی ذلک، آگاه باشید، شما نمیتونید مثل من باشید، عین من باشید، ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، به من کمک کنید تا من دست شما رو بگیرم و به این ولایت که میخواییم برسید برسید. چیکار کنیم؟ چطور کمکش کنیم؟ ورع داشته باشیم، یعنی از گناه پرهیز کنیم، تلاش کنیم، اجتهاد و تلاش کوشش، درست کار باشیم، صداد و عفت داشته باشیم. اگه اینها رو داشتیم، وقت دست ما رو خواهد گرفت و به اون نزدیک خواهیم شد، به اون کمک کردیم. روایتی هم داریم. پس راهش اینه که ما به دستورات شرع عمل بکنیم و در اخلاق و رفتار و عبادت و نمیدونم همه تلاش کنیم که به مولا نزدیک بشیم. هرچه نزدیکتر بشیم ولایت ما به او بیشتر خواهد شد.
خواهر عزیز و بزرگوارمون فاطمه از آذربایجان یک دو تا سوال داشتن، من برای حفظ امانت دقیقا استاد سوالشون رو میخونم. گفتن که من چون افسردگی داشتم خدا رو ظالم میدونم، درس عقاید میرم ولی باز هم اعتقادم میمونه که خدا ظلم کرده، من رو در خانواده بد به دنیا آورده. من اگر بچه عارفی میشدم اینجوری مریض و گناهکار نمیشدم.
بله، چند نکته رو باید توجه داشته باشید. البته این بحث بسیار مفصلی است، هم بحث عدل الهی است که شاید 600-500 صفحه کتاب شهید مطهری نوشته راجع به همین بحث عدل الهی، ما هم در این باره کتاب‌هایی داریم. جلد پنجم مجموعه درس از عقاید ما، همین جلد پنجم شاجی به همین عدل. چند نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول این که شما در خانه خاصی متولد شدید، این درست، اما یا اون محیط علت تامه برای افسردگی شما و برای بدی شما؟ اگه اینجوری باشه شما هیچ تقصیری ندارید، هیچ گناهی نکردید و خدا با شما طور رفتار خواهد کرد که با بهترین بنده‌هاش رفتار خواهد کرد، در صورتی که هیچ اراده نداشته باشید، هیچ تقصیری نداشته باشید. اگر واقعا محیط خونه اراده شما رو کلن سلب کرده طوری که شما دیگه بی اختیار بد شدید، در اون صورت هیچ تقصیری ندارید و گناهی هم نکردید و خدا هم با شما رفتارش طوری خواهد شد که با بهترین بندهاش رفتار خواهد کرد. اما اگه نه اختیار داشتید، به میزان اختیارتون، حالا که اختیارتون کمتر شده، مسئولیت و پاداش و کیفیتتون هم کمتر شده. خلاصه مقام انسان و جایگاه انسان، مسئولیتش، پاداشش، کیفرش، همه اینها دائر مدار اختیارشه. حالا اگر محیط و یا شرایط دیگه، حالا محیط یکیشه، عامل ژنتیک هست، عامل تاریخ هست، حکومت، نمیدونم مذهب، عوامل متعدد، فرهنگ، اقتصاد، اگه اینها اومدن به اراده انسان رو کلن از بین بردن، خب هیچ مسئولیتی نداره، ضعیف کردن به همون مقدار مسئولیتش هم کم میشه. این یک مطلب. مطلب دوم این که خب خدا با چی کار میکرد؟ خدا باید مثلا فرض کنید که شما رو خاص خلق میکرد، داره که خدا عالم رو خلق کرده، پدر و مادر علت و معد وجود شما هستن، نمیشه که علت باشه معلول نباشه، پدر و مادر باشن فرزند نباشه، خب طبیعیه که فرزند به وجود میاد، اونا معد هم هستن و طبعا فرزند به وجود میاد. نکته سوم این که خب اگه پدر و مادر تقصیر داشته باشن و یا غیر پدر و مادر، کسانی که باعث شدن که شما دچار رنج و عذاب بشید، اونها خدا مؤاخذه خواهد کرد، عدل خدا اونجا محقق میشه. چرا شما باعث این شخص شدید؟ چرا شما باعث شدید که این دچار افسردگی بشه؟ تمام کسانی که به نوعی رنجی به شما وارد کردن، اونها مورد مؤاخذه خداوند قرار خواهند گرفت. نکته آخر و عمده، نکته مهم اینجاست که اون رنج و درد و گرفتاری هایی که شما در دنیا داشتید، آنچنان عوضی خداوند در آخرت به شما خواهد داد که همه بدون استثناء، همه مردم آرزو میکنن کاش جای شما بودن. یعنی عوضی که خدا میده اینقدر زیاده که همه اون خوب ها، همه اون کسانی که خانواده های خوب، خانواده عرفا به قول شما، خانواده علما رشد کردن، آرزو میکنن کاش ما تو این خانواده بودیم و دوچار این رنج ها بودیم که حالا امروز این نتیجه رو دریافت کنیم. به هر حال شما در حد توان خودتون وظیفتون انجام بدید، نگران نباشید، خداوند بیشتر از اون حد توان و اختیار از شما توقع نداره و به همون میزان هم خداوند ثواب تمام اون کارهایی که اون خوبها انجام میدن رو به شما خواهد داد. چیزی نیست که خداوند شما رو با دیگران با یه چشم نگاه کنه. ما باور می‌فرماید یغفر للجاهل 70 ذنبا قبلا یغفر للعالم ذنب واحد. خداوند 70 گناه جاهل رو میبخشه، ما یک گناه عالم رو نمیبخشه. همسران که ما فرمود یا نساء النبی لستون که احد من النساء این افتقیتون، زن پیامبر اگه بخواد تقوا داشته باشه خب ارزشش خیلی بیشتر از دیگران هست و اگر خدای نکرد مرتکب خلاف بشه عذابش چند برابر خواهد شد. پس شما به همون میزانی که جایگاهی که دارید، خداوند به همون میزان با شما حساب خواهد کرد. اگر یک قدم شما بردارید، چه بسا به اندازه هزاران قدم اون کسانی که در محیط پاک زندگی میکنن به حسابتون نوشته بشه.
خواهر بزرگوار، انشالله توفیقی باشه. دعا فرمایید بخش دوم سوالتون رو هم بتونیم مطرح کنیم. کسب اجازه میکنیم از محضر عزیزان و استاد عزیز سری به اتاق فرمان میزنیم، فرصتی میگیریم، بعد انشالله برمیگردیم و با سوالات پیش روی، سوالات شما بزرگواران در خدمتتون خواهیم بود. با برنامه خودتون پرسمان اعتقادی همراه باشید.
یا الهی و سیدی و مولا ومالك رزقي يا من به یدهی ناسیتی یا علی من به ذری و مسکنتی یا خبیرم به فقری و فاقتی یا رب 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 و ذکره شفا و طاعته غنا یا من اسمه دوا و ذکره شفا وطاعته غنا ارحم من رأسا ماله الرجا وسلاحه البكا وسلاحه البكا یا سابقا نم یا دافا نغم یا نورا مستوحشینا بالظلام قمت على خدمتك جوارحي واشتم على العزيمة جوارحي واشتم على العزيمة جوارحي قمت على خدمتك جوارحي.
سروران عزیز و بزرگوار، برنامه پرسمان اعتقادی با حضور کارشناس عزیز و مکرم و معظم استاد محمدی شاهرودی در خدمت شماست. همکنون آماده هستیم که سؤال برادر عزیز و بزرگوار جناب حاتمی رو از چهارمحال بختیاری بشنویم و دریافت کنیم. جناب حاتمی در خدمتیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام خدمت همه شما عرض می کنم. عرض کنم که
بله،
این جمله بسم الله الرحمن الرحیم که ما داریم در همه امت ها بوده، چون یه جایی صحبت شد گفتن که در بین امت های دیگه نبوده نیست، فقط این مرد خب ما اونجا داریم که حضرت سلیمان تو اون نامه را می نوشته یا حضرت نوح بسم الله مزرعه و مرساها گفته است. اینا هم خواستیم که روشن بشه، بین اون بچه ها بریم براشون توضیح بدیم.
انشالله در خدمتیم اگر امر دیگری باشه.
خیلی ممنون، التماس ها خدا
مزاگواری فرمودید. خیلی ممنون جناب حاتمی عزیز، با شما خدا حافظی میکنید. شما استاد، جناب آقای حاتمی، خب این بحث بسم الله الرحمن الرحیم رو پرسیدن که آیا در گذشته با امت ها و این ها هم بوده یا صرف اسلام هست؟
نه خیر، پیامبر الهی که خب الله رو معرفی کردن به مردم، میشناختن. البته غیر پیامبران هم، حتی مشرکین صدر اسلام هم، اونها هم الله رو قبول داشتن، منتها میگفتن بسمک اللهم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولذا وقتی براش قرار داد بنویسن، پیامبر فرمود بنویسن بسم الله الرحمن الرحیم، گفتن ما رحمان رحیم نمیشناسیم، برای همون بسمک اللهم باشه. پس اونها هم الله رو قبول داشتن و بسم الله رو هم، نه همه پیامبران هم الله رو میشناختن، هم اینکه الله رحمان است و رحیم است و کار هم باید با نام او شروع بشه. پس توی دین الهی که دین خدا همون اسلام باشه، از آدم تا خاتم همه بسم الله رو داشتن. همونطور که شما اشاره فرمودن تو نامه حضرت سلیمان هم اللهم سلیمان اللهم بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علیه و اتونی مسلمین. و نسبت به همون حضرت نوح هم خدا هم فرمود بسم الله مجریها و مرساها. بنابراین بله بسم الله بوده و همه ادیان هم غلطه، ما یک دین بیشتر نداریم، دین خدا یکیست. بله ادیان غیر خدایی داریم، خود کفر هم دینه. قل یا ایها الکافرون لکم دینکم ولی دین، شما دین خودتون ما هم دین خودمون. اما دین اسلام یکی بیشتر نیست. ان دین الله الاسلام، همه پیامبران مسلمان بودن، آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، یعقوب فرزندانش فرمود ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یعقوب علی نبی و علی علیه السلام به فرزنداش میگه که نمیرید من هیچ مسلمان باشید. همه مسلمان بودن. اسلام هم معناش همینه که انسان خدا رو به عنوان مبدا عالم بشناسه و خدا رو با صفاتش قبول داشته باشه، که از دو تا صفات خدا هم همین، یکی از صفات خدا رحمت هست، که رحمت دو شاخه میشه، رحمت رحیمیه و رحمت رحمانیه. بنابراین درسته که تو شما فرمودید بسم الله الرحمن الرحیم تو شریعت همه پیامبران و تو آیین الهی از اول عالم تا آخر عالم بوده.
استاد عزیز، خواهر بزرگوارمون فاطمه سوال دیگرشون اینه که میترسم که من حقم را به دیگران حلال کنم، در قیامت دیگران که در گردن من حق دارن از من نماز و عبادتهایم را میگیرن، ولی چون در دنیا من حقم را به مردم حلال کرده بودم، من نتونم از دیگران چیزی بگیرم و اون در اون صورت مفلس میمونم، چه باید بکنم؟
این محاسبه که شما جدید محاسبه بشری بود.
بله.
اما با خدا نباید اینجوری حساب کرد. وقتی شما برای خدا از حق خودتون میگذرید، خداوند هم به اون کسانی که به گردن شما حق دارن به اونها میگه شما هم بگذرید. فرضی که طرف حساب خداست. اگه طرف حساب بشر بود بله، بگید شما به یه نفر کمک کردید، موقع گرفتاری ازش کمک میخواید، کمک نمیکنه.
بله.
و شما هم دستون خالیه. اگر ما طرف حسابمون بشر باشه این محاسبه شما درسته، اما فراموش نکنید طرف حساب خداست و خداوند به ازای این بخشیدن شما حقوق خودش و حقوق بندگان رو خواهد بخشید، به بندگان خواهد گفت شما رو ببخشن. پس از این حیث نگران نباشید، شما برای خدا منتها برای خدا ببخشید، نه تنها مفلس نخواهید بود که خدا هم دیگران از شما راضی خواهد کرد و خودش هم حقوقش خودش، چون همه این حق خداست. حتی حق الناس هم چون خدا گفته حق الناس شده، این حق حق خداست اول بعد حق الناس. پس این محاسبه شما درست نیست. خلاصه خداوند به خاطر این عفو بخشش شما، چون خودش دستور داده فعفو وصفهو، بعد هم میفرماید شما نمیخواد خدا شما رو ببخشه، پس شما هم ببخشید. با بخشیدن شما خدا شما رو خواهد بخشید. بخشش خدا در واقع مساوی است با اینکه انسان همه چی داشته باشه، پس مفلس نخواهد.
جناب علیپور از تبریز گفتن که فلسفه و معنای ریش و محاسان، حالا اینجور گفتن محاسان در ادیان چیه؟
بله، ریش و محاسن،
البته این شد محاسن باید می بود که نوشتن محاسان با های دو چشم.
بله نه با های جیمی هم هست،
جیمی هم هست محاسنه.
بله یعنی زیبایی.
بله.
واقعا برای مرد ریش زیبایی مرد حساب میشه، حسن مرد حساب میشه.
بله.
چون حسن مرد حساب میشه به ریش میگن محاسن، یا به تعبیر عربی مثلا لحیه میشه محاسن. اما اینکه فلسفهش چیه، فلسفه دینیش چیه، اینکه فلسفه نمیخواد مثل اینکه میمونه که بگیم که فلسفه پنج انگشت بودن چیه. خب پنج انگشت هر کدوم یه نقشی دارن، یکیشون نباشه و خیلی از کارها نمیتونه انجام بدید. پس کن شست نباشه شما نمیتونید بنویسید، شست نباشه شما کار دیگه نمیتونه انجام بدید. پس هر کدوم از این نقشی داره، فلسفه شما نقشیست که داره. این محاسن هم یک زیبایی به انسان میده، مثل چشم، مثل بینی. این سوال شما مثل میدونیم که چرا بینی، چرا باید ابرو مثلا کمان باشه؟ راست بود بهتر نبود؟ نه، راست باشه قیافه انسان خیلی زشت میشه، حتما با چی باشه؟ حتما با کمان باشه.
نه.
بس فلسفه در باشه. اما اگه سوال شما اینه که فلسفه حرمت تراشیدن ریش چیه؟ این درست از در شعر ها میخواد سوال شرعی بپرسید، اینجوری بپرسید که چرا فقها ها میگن که تراشیدن ریش حرامه؟ فلسفهش چیه؟ دلیلش چیه؟ اما که چرا انسان ریش داره؟ چون ریش به انسان زیبایی میده، به مرد زیبایی میده، تفاوت بین زن و مرد رو ایجاد میکنه. خب اگه مرد هم مثل خانم ها ریش نداشتن، خب چطور میشه تشخیص دادن که الان از معاوله میاد مرد یا زن؟ چی ما رو از اونها ممتاز میکنه؟ همین ریشه دیگه. به هر حال این سوال به اون شکلی که مطرح فرمودید خب شاید خیلی قابل بحث نباشه، مثل بقیه اعضای بدن چرکنم یه نقشی دارن، فلسفه شما نقش. اما اینکه چرا محاسن، تراشیدن محاسن از ته به فتوای اکثر فقها حرامه، چند تا وجه براش وجود داره. یکی این که گفتن که این باعث تشبه به کفار میشه که در روایت ما داریم. یکیش اینه که تغییر اون از کنم که فطرتی که خدا در انسان ایجاد کرده، در ما فطرت رو جابجا میکنیم و تغییر میدیم. و عمده اینه که روایت داریم و مثلا مسئله تعبدی است. وقتی که در قرآن و روایات، مخصوصا در روایات و این مطلب گفته شده که این کارو نکنید و بتون شبیه کفار در نیارید، وقتی که از ایرانی ها رفتن خدمت پیامبر، اون دو نفر افسری که رفتن به سراغ پیامبر رو دستگیر کنن یا سرش مثلا بیارن برای خسرو پرویز، اونها ماسوشون از ترس تراشیده بودن و سیبیلای خیلی بلند داشتن. پیامبر فرمود این چه ریختی؟ گفتن که رب ما، که منظورشون خسرو پرویز بود، رب ما اینجوری خواسته، اینجوری دستور داده. پیامبر فرمود رب من فرموده که محاسن رو نگه دارید و شارب ها یعنی سیبیل ها رو کوتاه کنید. دقیقاً اون خلافون. به هر حال از این گونه روایت که حالا تعدادش هم زیاد هست، فقها استفاده کردن و حرمت تراشیدن ریش رو استفاده کردن.
بله. در خدمت برادر عزیز جناب آقا رضا از کرمانشاه هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم. شب شما بخیر.
سلامت باشید. شب شما بخیر. در خدمتتون هستیم.
از حضور شما من
جسارتاً یه ذره بلندتر میشه صحبت بکنید، گیرنده رو ببندید. حالا خوب شد. بله.
من شنیدم که در رستاخیز
بله.
وقتی که مردم از قبر زنده میشن و بیرون میان، یه پاش تو قبره، یه پاش گذاشته بیرون، هزار سال بختش میده، نه از وحشتی که میبینه و از مناظری که میبینه. و اون وقت هم 50,000 سال طول میکشه تا این مواقف رو طی حالا این فرزن اونه که میگن بهش. خب این عذاب خیلی زیادیه، عذاب عظیمیه. 50,000 سال هر موقفی 1,000 سال اون وحشت بازجویی، حالا تو اون صحنه قیامت چجوریه؟ این توضیح بفرمایید. خیلی ممنون میشم.
بزرگوارید، در خدمتون هستیم. با شما اگر امری نیست خداحافظی میکنیم. متشکرم، خداحافظ شما. خب جناب استاد، این مواقفی که بیان کردن گاهی 50,000 سال. بله
بله. در این که کل روز قیامت 50,000 سالی که خب مطلب درستشون در قرآن داریم، یا من که 50 سنه مما تعدون، روزی که معادل 50,000 سال از این سالهایی که شما میشمونید، سالهای دنیاوی، یک روزه قیامت، یک روزه یوم، منتها یومی که روزی که معادل 50,000 سال دنیاویست. و در روایت هم داریم که چون بعد آیه قرآن هم داریم که یه جای دیگه داره که 1,000 سال، امام فرمود که قیامت 50 موقف، هر موقفش هم 1,000 سال که جمعش میشه 50,000 سال. یه نکته گفته بودیم که آیا همه مردم این مواقف رو طی میکنن؟ نه، اینجوری نیست، بسیار متفاوته. عده اصلا قیامت رو نمیبینند، از قبر که برانگیخته میشن مستقیما میان تو بهشت. تو بهشت هم هر جا دلشون بخواد همراه فرشته ها پرواز میکنن. فرشته از این فرصن که شما قیامت رو دیدید، صراط و مواقف قیامت و محکمه عبد، اینها میگن نه خیر، ما این حرفش ممید اصلا ندیدیم، از قبر برانگیخته شدیم و مستقیما وارد بهشت شدیم. فرشته ترجم میکنن، میان امت ما انتم. من یک کلمه از این روایت رو میخونم که دوستانی که میخوان مطالعه کنن، میخوان سرچ کنن، پیدا کنن، بتونن پیدا کنن. که دیگه میپرسن که امت ما انتم، شما امت کی هستید؟ میگن ما امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرشته‌ها میگن که خب دینشون درسته، عقایدشون درسته، پیرو پیامبر آخرالزمانند و کار تمام. میگن کار شما در دنیا چی بوده که بی حساب و کتاب مستقیما آیه تو بهشت، اونم تو بهشت هم هر جا دلتون بخواد همراه فرشته ها پرواز میکنید. میگم ما در دنیا دو تا خصوصیت داشتیم. یک، به آنچه که برامون مقدر شده بود، به روزی کمی که برای ما مقدر شده بود قانع بودیم. این زیاد خواهی باعث نمیشد ما خیلی از گناهان رو انجام بدیم. این قناعت به اون چیزی که برای انسان مقدر شده، نه اینکه انسان کار نکنه، قناعت بعد از تلاشه. کارش کرده، تلاش کرده، چی به دست آورده، هر چی به دست آورده راضی است، قانع است. این یک. و دو، در پنهانی از خدا حیا می‌کردیم گناه کنیم. جالب اینه که فرشته‌ها بهش میگن این مقام حقتونه. این فرشته‌ها هم تایید می‌کنن که اینکه بدون حساب و کتاب اومدن تو بهش حقش. خب از اینجا شروع میشه. پس بعضی اصلا حساب نمی‌کنن، چون خود کفار کسی که میزانی نداره بخوان به حسابش برسن، برای چی توی قیامتی برایش چی برپا بشه؟ میزان برای کسی که عمل داشته باشه. کفار صاف میرن تو جهنم، 50,000 سال برای چی میمونن؟ مستقیم میرن تو جهنم. مؤمنین هم بقیه هم از 5 دقیقه که خلاصان همش روایته، تو روایت 5 دقیقه نداره، داره بندازه دوشینه گوسفند. گوسفند چقدر طول میشه دوشیدنش؟
مثلا 8 دقیقه 5 دقیقه.
شما خیلی کن میدوشید. آها. 3-4 دقیقه میشه دوشید. یا یک نماز واجب که در دنیا میخوندن. نماز صبح شما چقدر طول میکشه؟ 5 دقیقه. از این شروع میشه. در روایت داریم که حساب بعد در قیامت به اندازه همین دوشیدن یک گوسفنده. به اندازه یک نمازی که در دنیا میخوندن. از این شروع میشه. بعد حساب یسیر داریم، سریع الحساب داریم. همونطور میره تا میرسه به حساب اسیر و سوء الحساب و حساب شدید. پس حساب ها خیلی فرق میکنه بر حسب اینکه انسان چه کار کرده باشه و چقدر چه مواقفی نیاز به توقف داشته باشه. چه بسا بعضی مواقف رو همچون برق عبور میکنه. بعضی از صراط که خود صراط بر صراط مواقف زیادی اونجا نصب کردن، بعضی عبورشون از صراط مثل برقه، چون از برق سرعت بیشتری چیزی نبود، تو روایت ما برق اومده. بعضی از صراط مثل برق عبور میکنن. اینجوری نیست که حالا بخواد همه اینها 50,000 سال اونجا توقف داشته باشن. بله، بعضی هستن که توقف دارن 50,000 سال، تازه بعد از 50,000 سال بهش میگن بهتو جهنم.
بله. برادر بزرگوار و عزیز جناب علیرضا در خدمتون هستیم از کرمان، انشالله که بتونیم سوالتون دریافت کنیم. بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید.
علیکم السلام. شما هم خسته نباشید، در خدمتون هستیم.
خوشحال کارشناس محترم آقای محمدی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید. آقا یه سوال خدمت شما داشتم در رابطه با اینکه حجر الاسد، می‌خواستم ببینم واقعیتش به چه صورت است و اینکه گفته شده ایشون یه فرشته هست. اصل اینه که به حال قرار گرفته در جهب معظم. نوع جنس این سنگ می‌خواستم ببینم چیه و اینم این فرشته مقدسی که ازش خواستم سوال از شما بپرسم ببینم.
خیلی ممنون. اگر با سوالی امری باشه در خدمتیم و الا با اجازه شما. خیلی لطف کردید. ممنونم جناب علیرضای عزیز، با شما خداحافظی میکنیم. جناب استاد، حالا در مورد حجر الاسود هم این سوال ها هست دیگه. نوعش و جنسش و اینکه آیا فرشته‌ای بوده بعد تبدیل شده.
بعد در باره داریم که حجر اصلش فرشته‌ای بوده و حجر سنگ بهشتیه. حجر و مقام ابراهیم، این دوتا هر دو از سنگ‌های بهشتی هستند و هر دو هم معجزه هستند. حجر هم ابتداعاً حجر الاسود نبود، حجر الابیض بود، یعنی سفید بود، منتها با اسلام گناهکاران این حجر الاسود شد. خدمت شما عرض کنم که وقتی آدم از بهشت رانده می شد، این حجر رو به عنوان یادگاری همراه خودش آورده. وقتی هم که ابراهیم علیه نبینه و علیه السلام خانه کعبه رو داشت می ساخت، به این جای حجر که رسید ندای اومد که امانتت رو از کوه ابو قبیس دریافت کن. رفت و همین حجر رو از کوه ابو قبیس دریافت کرد و همونجا نصب کرد. در طول تاریخ تا انقدر که بنده دقت کردم و مطالعه کردم، هرگز غیر معصوم این حجر رو نصب نکرده. بار اول خود حضرت ابراهیم بود که اونجا نصب کرد. از کنم که در دوره های بعد همینطور پیامبران بودن تا زمان پیامبر اسلام. وقتی که خانه کعبه رو سیل بخش برده بود بازسازی کردن، وقتی که به حجر رسیدن دعواشون شد، طایف ها دعوا شد و تشت خون آوردن وسط که باز خون بینشون حاکم باشه. که یه آدم عاقلی گفت که هر کس که از این باب بنی شیبه که الان تو مسجد هم تحت عنوان باب السلام شده داشتن، یعنی جا به جا کردن، از این در وارد شد او حاکم باشه، هرچه قضاوتش قبول کنیم. خب اون شخص پیغمبر بود و اومد گفت که یه پارچه آوردن، سنگو گذاشتن تو اون پارچه، گفت همه رؤسای قبایل هر کدوم یه گوشه پارچه رو بگیرن، بلند کردن، خود پیغمبر نصب کرد. در زمان حجاج بن یوسف هم باز این خونه خراب شده بود به خاطر اون حمله ای که سپاهیان یزید و سپاهیان حجاج کرده بودن. اون دوره هم باز امام سجاد علیه السلام حجاج رو نصب کرد. و در دوران غیبت هم که باز این اتفاق افتاده بود، امام زمان علیه السلام حجاج رو نصب کرده. به هر حال تا انقدری که بنده دقت کردم، اینم همیشه اینجوری بوده، معصوم حجاج رو سر جای خودش نصب کرده. مثلا بعد این که خب در روایت داریم که حجاج در واقع یمین الله فی ارضه هست، کسی که حجر رو استلام کنه در واقع با خدا بیعت کرده و ایمانش رو به خدا سپرده و حجر یکی از گواهان روز قیامت. روز قیامت شهادت میده به این که این شخص در حالی که ایمان داشت اومد و حج یا عمره به جا آورد و استلام حجر کرد. اون سال دوستان به توجه داشتن که وقتی که شروع هست مخصوصا خانم ها هیچ لازم نیست که بخوام برم بچسبن که اونجا خدا نکرده مرتکب شدن تو گناه بشن به خاطر کار مستحب. اصل اسلام حجر و پوشیدن حجر یه امر مستحب است. اگه انسان مزاحم دیگران نشه یا دیگران مزاحمش نشن خب خوبه که برای اسلام، اگر نه امام صادق فرمودن از همون دور دست بلند کنید، همون 20 متریش ما دست بلند کنید کافیه، دیگه لازم نیست که بخواید. مثلا خانم هاش به تاکید میکنم که حتما نرن چون وضع خیلی بده. یه سنگی است که حدود کمتر از یک پنجمش بیرونه، برگشت داخل خانه هست. این سنگ در طول قرون و اعصار بارها و بارها شکسته و پراکنده شد، الان هم با بستر نقره به هم متصلش کردن و قریب 50 تیکه رو به هم وصل کردن و داخل بیت، داخل خانه اصلا بخش ناچیزش حدود یک پنجم، شاید کمتر از یک پنجمش بیرون هست که استلام میکنن، بقیهش داخل خانه هست. من ظاهرا چی لازم بود راجع به حجر خدمت شما عرض کردم. حالا اگه با سوال دیگه طور جزئی راجع به حجر دارید بپرسید که شما تو برنامه دیگه جواب بدید.
خب من از عزیزان اتاق فرمان یک سوالی در حد تعیین تکلیف، چون یه دقیقه بیشتر وقت نداریم، دو تا سوال داریم که دو سه تا سوال از کانادا و از شبر آلمان هست پیامکی پرسیدن، همچنین عزیزمون اویس هم از تهران پشت خط هستن، یه جوری که بتونیم از حق این عزیزان به هر حال بر بیاییم و مشکلی. بله بله، اگر جناب اویس عزیز سوالتون کوتاه و مختصر تون یکی دو دقیقه میشه، چون چند تا سوال پیامکی هم مونده، در خدمتون باشیم و الا بذاریم برای جلسه بعد. جمعه شب هم باز در خدمتون هستیم.
با عرض سلام و ادب خدمت شما و همه بیرانیم.
علیکم السلام.
من دو تا سوال مطرم کنم، اگر محبت که جواب بودی که سواه و اگر نسان دفعه در از استاد متحری از آقای دکتر سارم اینجوری مطرم کنم. سارم در قرآن هم میکنم به تعقل، برای اینکه تعقل نقش بگیره چه راهکارهایی باید پیش
بیاد؟ یعنی چه مقدمات باید بشه؟ سوال یه بقیر صداتون واضح نیست، اگر بلندتر مطرح بفرمایید گیرنده تون رو ببندید ممنون میشم.
قرآن هم کردی که تعقل کنید.
بله.
همه آیات هم کرده به تعقل. برای این که افراد بتوانند به تعقل برسن باید یه فکرهای پیش بیاد. عقل مثلا ذهن بیاد تو در مجموعه ذهن و اینا مکمل هم بشن. برای اینکه اتفاق واقعا رخ بده چه اتفاقات چه مقدماتی لازمه.
بله.
یه سوالم هم در باره سوره نمل آیه 41 و 42 سوال متفاوته.
بله.
در باره حضرت سلیمان که استناد میکنه به ملکی سبا برای هدایت شدن یا عدم هدایت شدن ملکی سبا، این هم اگر استاد بتونم توی بگیرم بچست بگیرم.
خب خیلی ممنون، اجازه هست که ما
خود نشدم شد.
ما با شما خداحافظی میکنیم، دیگه جواب الان فرصتی نداریم، انشالله میمونه برای جلسه بعد. یک دقیقه آجا وقت داریم، اگر این سوالات بود، یه دو تا سوال هست از شبت آلمان خانمی پرسیدن، اونم حالا یه سوالش این بوده که جعفر عموی امام زمان چطور فردیست، کذاب یا نه؟
بله جعفر کذاب کذاب بود. بله. اما میگن اواخر عمرش توبه کرده.
بله.
ولذا توقی دیگه از امام زمان علیه السلام اواخر عمر بعد از جعفر به دست اومد که اما جریان عمو ما جعفر اون دیگه توبه کرده دیگه ولش کنید.
بله.
ولی کذاب بود.
وقت نداریم دیگه. بسیار خب عذرخواهی میکنم دیگه از این خواهر بزرگوار که از آلمان و برادر عزیزمون حسینی از کانادا سوالی مطرح کرده بودن. انشالله جمعه شب در همین ساعت در خدمتون هستیم. همچنین سوال عزیزمون که جناب اویس که از تهران بود در خدمتون خواهیم بود. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون توفیق زیارتتون حاصل بشه با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون بود.